بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد و آله الطاهرين. در خدمت شما هستیم با درس زبان قرآن، جلسه نهم. ما در دروس گذشته، در جلسات گذشته از این درس بحث چیستی معنا رو بیان کردیم. نظریات مختلف در چیستی معنا بیان شد و نظریه برگزیده هم ارائه شد. گفتیم که وقتی ما بخوایم در باب آیات قرآن سخن بگیم، در باب گزاره‌های دینی حرفی بزنیم، بخوایم بگیم این جمله به چه معنا هست، باید بدونیم که اصلا معنا چه هست. این میشه بحث، میشه از چیستی معنا، اصلا معنا چیه. وقتی من میگم یه جمله یک معنی داره، چه کار دارم میکنم، یعنی چی، خود معنا داشتن به چی میگن معنا. نظریات مختلفی مطرح شد. گفتیم بعضی از دیدگاه ها معنا رو نگاه به مصداق، مساوی مصداق میدونن. مثلا معنی قلم میشه قلم خارجی، قلم بیرونی. معنی ماژیک مثلا ماژیکی که در بیرون هست. بعضی معنا رو میبرن در ذهن، میگن معنی قلم اون قلم ذهنی هست. و دیدگاه اصولیین هم مطرح شد که عرض کردیم که اصولیین ما غالبا میگن معنا مربوط به ذات قلم هست. معنی هر چیزی ذات و ماهیت اون شیء در اسم عام، اسامی عام، مثل مثلا مفهوم قلم یا ماژیک که مصادیق متعددی داره، به اینا میگن اسم عام. این موارد که مصادیق متعددی داره، معنی اینها میشه ذات و یا طبیعت اون شیء. وقتی ذات شد، این هم بر مصداق خارجی قابل تطبیقه، هم بر مصداق ذهنی. در حقیقت اصلا علمای اسلام به گونه بیان کردم که محدودیت، مشکلاتی که در دیدگاه مصداقی وجود داره نداشته باشه، یا مشکلاتی که در دیدگاه ایده‌ای و ذهنی وجود داره نداشته باشه. گفتن یک ذاتی هست که این ذات مستقل است. به همین خاطر ذات قلم هم میتونه در خارج، این ذات لابشرط است از ذهنیت و خارجیت. چون لابشرطه هم میتونه در، هم با ذهنی بودن قابل جمعه، چون لابشرطه هم با خارجی بودن قابل جمع هست. این معنی دیدگاه علمای ما بود که دیدگاه درستی هم هست. در اصل تفسیر سخن درستی هست، ولذا ما هم باید به گونه‌ای معنا کنیم، به گونه‌ای حقیقت معنا رو تحلیل کنیم که هم بر مصداق ذهنی قابل تطبیق باشه، هم بر مصداق خارجی. به هر حال قلم مصادیق مختلفی داره. قلم مصداق خارجی داره، مصداق ذهنی داره، حتی مصداق لفظی داره، مصداق کتبی داره. وقتی میگیم کلمه قلم رو میگیم کلمه ماژیکا به کار میبریم، این تلفظ به ماژیک میشه مصداق لفظیش. رو کاغذ که می‌نویسیم ماژیک میشه مصداق کتبی اون. اونی که در بیرون ما داریم میبینیم میشه مصداق خارجیش، و مفهومی که از این داریم میشه مصداق ذهنی. پس مصادیق مختلفی داره. باید به گونه‌ای تحلیل کرد معنا را که به همه اینها قابل تطبیق باشه، و اون هم میشه ذات. این سخن درستی هم هست که در علمای اصول ما هم بهش اشاره کردن و توضیحش در جلسه گذشته بیان شد. فقط یک نکته ای را که ما باید بهش توجه بکنیم این که اگر از ما بپرسن که این کلمه قلم، وقتی ما میگیم قلم، ظرف این ذات کجا هست، ظرف وجودش در کجا هست، باید بگیم که ظرف وجودش ذهنه. ظرف وجود این ذهنه، یعنی در کجا این پیدا میشه، کجا میشه یافتش این ذات را. به نظر میرسه که ظرف وجودش ذهنه، چون اون چیزی که در خارج وجود داره که خب معلومه قلم ماژیک خارجیه. اما ذات قلم ظرفش ذهنه، یعنی ذهن انسان چنین توانایی داره که که میتونه یک شیء رو لحاظهای متعدد بکنه. علاوه ذات خودش یک لحاظ خاصیه. شما این قلم رو میتونید با لحاظهای مختلفی در نظر بگیرید دیگه. در حقیقت اگر ما بخوایم با یک مثال اینو تبیینش بکنیم، شما وقتی که آینه رو دارید، از درون آینه دارید یه چیزی رو میبینید. سه نوع نگاه میتونیم به این داشته باشیم. گاهی توجه داریم به شکل و جنس آینه، میگیم مثلا این موبایلی که دست منه شکل و جنسش چجوره، میگیم مثلا شکلش مستطیلیه. گاهی توجه داریم به جنبه حکایتگری این آینه، یعنی این در این حال که مرم مستطیل هست، در این حال من از توش میتونم خودم رو ببینم. یعنی چی؟ یعنی یک جنبه حکایتگری هم داره. صفحهش به گونه‌ای هستش که اگه آدم بهش نگاه کنه وقتی خاموشه مثلا موبایل، شما میتونید از این صفحه آینه خودتون رو ببینید، یا میتونید مثلا به شکل دیگری اینو تبدیلش کنید به حالت آینه. خب پس یک لحاظ جنسشه، یک لحاظ جنس و شکلشه که اصلا شکلش مستطیل یا مربع، این یک نگاهه به این شی، نگاه به شکل و جنسش، مستطیل مربع جنسش زخیم نازکه. یک لحاظ جنبه حکایتگریشه، یعنی نگاه میکنیم ببینیم که این میتونه حکایت بکنه از بیرون خودش، یعنی آینه است دیگه، من نگاه میکنم از توش خودم رو میبینم. اینجا اینم یه لحاظ دیگه، جنبه حکایتگری. شما اگه برید مغازه وقتی میرید بخرید بیشتر به جنس و شکل توجه میکنید، ولی تو خونه که هست بیشتر به اون جنبه حکایتگریش کار دارید. وقتی میخواید مثلا سرتون نشون کنید، نگاه میکنید حالا که ببینید درست سرتون نشون بده و شونه‌ای که شانه‌ای که به سر میزنید شانه‌ای مثلا درستی باشه، یا به شکل مناسبی موهای شما حالت مناسبی به خود بگیره. اینم یک لحاظه، توجه به جنبه حکایتگریش. یک لحاظ هم توجه به محکیه. در وقتی که لحاظ دوم که توجه به جنبه حکایتگری داریم، یه سری سوالاتی پیش میاد که مثلا این آینه، این موبایل که حالت آینه هم میتونه پیدا کنه، این جنبه حکایتگریش چجوره؟ ناقصه؟ کامله؟ مقعره؟ محدبه؟ تیره است؟ روشنه؟ این جنبه حکایتگریش اینجوره دیگه. این رو جنبه حکایتگری اثر داره که من اینو دقیق داره به من نشون میده یا غیر دقیق داره منو نشون میده. غیر دقیق به من تصویر منو نشون میده یا به طور دقیق داره حکایت میکنه. پس جنبه حکایتگری، مقعر، محدبه، اینا باز برمیگره به جنبه حکایتگری، اثرگذار رو جنبه حکایتگری اینا. این لحاظ دومه. پس یک لحاظ جنس و شکل، یک لحاظ جنبه حکایتگری، یک لحاظم توجه به محکیش، یعنی اون چیزی که از توش دارم میبینم. الان من نگاه میکنم به موبایل، خودم از توش مثلا دارم صورتم رو میبینم، عینکم رو دارم میبینم. این جنبه، جنبه حکایتگری این هست. ببخشید، اینجا توجه به محکیه، یعنی چیزی که حکایت شده است. محکی در برابر حاکیه دیگه، حاکی یعنی حکایت کننده. این آینه حکایت کننده است، یعنی از یه چیزی داره حکایت میکنه. محکیش چیه؟ همون چیزی که داره به من نشون میده، اون محکیه دیگه. این آینه جنبه نشان دهندگی داره. چی را داره نشون میده؟ همون صورتی که توشه داره به من نشون میده دیگه. این میشه توجه به محکی. پس سه حالت داره: جنس و شکل، یک، دوم جنبه حکایتگری، و سوم توجه به محکی. حالا وقتی که ما نگاه میکنیم به آینه، گاهی باید ببینیم به کدام نگاه میکنیم. گاهی ما در وقتی داریم به آینه نگاه میکنیم اصلا به جنس و شکل کار نداریم، حتی به جنبه حکایتگریش هم کار نداریم، گویا اصلا ما فقط داریم از توش یه چیزی میبینیم، یعنی حتی فراموش میکنیم که فقط به محکی توجه داریم. یعنی حتی در این لحظه حتی فراموش میکنیم که ما داریم از طریق یه واسطه‌ای داریم اون صورت رو میبینیم. نه، اصلا گویا فقط داریم اون صورت رو میبینیم. لذا حالا این هر یک از این لحاظه ها جایگاه خاصی داره. این اون چیزی که ما الان این آینه که من دست گرفتم، این موبایل، در تصور ذهنی که ما از این موجود داریم در ذهن ما، شما الان موبایل رو دست میگیرید بعد میذارید کنار، یک تصور از این موبایل در ذهن شما حاصل میشه. این تصوری که در ذهن شما حاصل میشه با سه لحاظ میتونید بهش نگاه کنید، همون تصور را، همونی که در ذهن شما هست غیر از موبایل بیرونی که میشه موبایل که مصداق مثلا موبایل هست، اونی که در ذهن شما هست اون رو با سه لحاظ میشه بهش نگاه کرد. از یک لحاظ اون، از اون لحاظی که ناظر به جنسش و شکلش کار داریم که جنسش اصلا چیه، از اون لحاظ بهش میگن کیف نفسانی، صورت ذهنی که من دارم از امور مختلف، از لحاظ جنس و شکل میشه کیف نفسانی. یعنی که از ما پرسن اصلا حقیقت علم یا صورت سوال ذهنی ما چیه، میگن کیف نفسانی، یک عرضیه در برابر جواهر. ما جوهر داریم و عرض، اعراض هم انواعی دارن، یکی از انواعشون کیف نفسانی هست که در فلسفه بحث شده. این یک لحاظه، جنس و جنس این موجوده که در نفس من تحقق پیدا کرده. از یه لحاظی دیگه میشه مفهوم. از کدوم لحاظ؟ مفهومه، همونی که در ذهن ما هست. از این لحاظ که داره از یه چیز دیگری حکایت میکنه، یعنی حاکیه دیگه. از اون جهت که حاکیه، از اون جهت که آینه است و داره یه چیز دیگری نشون میده، از اون جهت از این لحاظ دوم میشه، از لحاظ دوم میشه مفهوم، که مفهوم جاش فقط ذهنه. اینا هر سه جاشون ذهنه، جای ظرف هر سه ذهنه، ولی سه تا لحاظ داره. از یک لحاظ کیف نفسانی شد، از یک لحاظ میشه مفهوم، از یک لحاظ سوم میشه معنا. لحاظ سوم چیه؟ از لحاظ محکی. یعنی وقتی محکی میگیم یعنی دیگه به وجه حکایتگریش کار نداریم، گویا ما از توی آینه دیگه اصلا خود آینه رو در نظر نمیگیریم، محکی رو داریم میبینیم، انگار مستقیم ما با اون مواجهیم. نه اینکه من تصور نمیکنم که دارم از یک طریقی دارم اونا میبینم، نه، اصلا من آینه بودن رو فراموش میکنم. اگه آینه بودن رو بهش توجه کنی این میشه حاکی، اگه آینه بودن رو فراموش کنی میشه محکی. بنابراین شما میتوانید این امر ذهنی که جاشم ذهنه، ما یه قلم خارجی داریم یه قلم ذهنی، اون قلم ذهنی رو ما میتونیم لحاظهای مختلفی اون رو در نظر بگیریم، یعنی با لحاظهای مختلفی اون رو ملاحظه کنیم. از یه جهت میشه کیف نفسانی، این جنسش کیف نفسانی، جوهر نیست، عرضه، مثلا یکی از اقسام اعراضه. از یک جهت حاکیه، یعنی نشان دهنده قلم خارجیه، چون حاکیه نشان دهنده، یعنی از یه چیزی داره حکایت میکنه. از چی حکایت میکنه؟ از یه چیزی. مفهوم قلم از قلم داره حکایت میکنه دیگه. از یه جهت هم محکیه، یعنی اگر همون چی که در ذهنم هست اون بعد آینه بودنش در نظر نگیرم، فقط اون چی که داره بهم نشون میده در نظر بگیرم، میشه محکی. مثل اینکه گفتیم شما موبایلی که در نظر میگیرید در شما رو نشون میده، این موبایل تصویر شما که داره میبینه، گاهی اصلا به جنبه خودت حتی این تصویر که میبینید در نظر نمیگیرید که دارید از طریق آینه خودتون رو میبینید، نه، اصلا گویا بدون آینه دارید مستقیم با اون مواجهید. اون چیزی که داره نشون میده میشه محکی. اگر به شرط نشون از به شرط این باشه، یعنی به شرط شی باشه، به شرط این که از طریق آینه ببینید، وقت میشه حاکی. پس تفاوتی که بین هم میشه تفاوت سه نوع لحاظه، هر سه لحاظ هم جایگاهش در ذهن هستن. خب این تا اینجا روشن شد. پس معنا، بنابراین الفاظ وضع شدند برای مفهوم وضع شدن، یعنی برای الفاظ کلمه مثلا قلم وضع شده، کلمه قلم وضع شده برای اون معنی قلم، ولی معنای قلم یعنی ذات قلم، یعنی محکی قلم، یعنی اون چیزی که نه قید ذهنی بودن روش هست نه قید خارجی بودن، ولذا هم میتونه مصداق ذهنی داشته باشه هم میتونه مصداق خارجی داشته باشه. خب پس الفاظ برای معنی یک شیء وضع میشن، اما یعنی در حقیقت میتونیم بگیم مفهوم، ولی نه از اون جهت که مفهوم است، بلکه از اون جهت که چیزی رو داره نشون میده. لازم ما باید فرق بگذاریم بین حاکی و محکی. ما یه حاکی داریم یه محکی دیگه، هر حاکی یک محکی داره دیگه. اصلا حاکی نمیتونه بی محکی باشه، میتونه؟ نمیتونه. حاکی و محکی دو مفهوم متضایفن، هر بالایی مثل بالا و پایین، هر بالایی یه پایینی داره دیگه، هر پایینی یک بالایی داره. اصلا بالا بدون پایین معنی نداره، پایین بدون بالا معنی نداره، حاکی بدون محکی معنی نداره، محکی هم بدون حاکی معنی نداره، حاکی و محکی با هم هست. حالا آینه وقتی داره حاکی هست، حتما وقتی حاکی یه چیزی داره نشون میده اون میشه محکیش، لذا هر کلمه ای ها هر مفهومی حاکیه، اما در این حال که حاکیه یه چیزی رو داره نشون میده، اونی که داره نشون میده اون میشه محکی، اون میشه معنا. الفاظ ناظر به اون محکی هستن، پس حقیقت الفاظ دارن اون محکی رو دارن. اگه بگیم که برای چی وضع شدن، ما میگیم برای محکی وضع شدن، برای که این محکی میتونه هم مصداق خارجی داشته باشه، یک ذاتی هست که هم میتونه مصداق خارجی داشته باشه هم مصداق ذهنی. پس در حقیقت معنا همون صورت ذهنی هست، اما بدون لحاظ ذهنیت، بدون لحاظ حاکویت. خب تا اینجا ما حقیقت معنا رو بیان کردیم. خدا اجمال مطلب این که خداوند انسان را به گونه ای آفریده که وقتی با یه چیزی مواجه میشه، هر چیزی مواجه میشه، بلا فاصله یک تصویری ازش میگیره. اولین باری که مثلا شما با یه شیء، اولین باری که فرض کنید شما تا حالا مثلا تصویری رو از یه موبایلی که تازه به بازار آمده ندیدید، اولین باری که نگاهتون به اون موبایل جدید میفته، تا نگاه بهش میکنید یه تصویری ذهنتون بلا فاصله ازش میگیره، بعد شما شروع میکنید به این که به این تصویری که گرفتید یک نامی بگذارید، که این نام رو اگر قبلا گذاشتن که خب همون نام شما تکرار میکنه، اگر نذاشتن خود شما باید یه نامی بهش بدید تا بتونید دفعات بعد بهش اشاره بکنید. این نام رو خدا به ما توانایی داده تا به چیزی مواجه میشیم تصویر میگیریم، یه نامی هم همراهش ما حالا یا از بیرون به ما نام رو میدن یا خودمون نام روش میگذاریم. این نام رو برای چی میذاریم؟ به خاطری که با این نام ما اشاره بکنیم به اون محکی، بعدم به تدریج بین این نام و اون صورت ذهنی یک پیوندی برقرار میشه. مثل که مثلا من یه موبایل جدیدی باش مواجه شدم، فرض کن مثلا سامسونگ S5 یا هر اسمی جدیدی بگیم، این الان اولین باری که مواجه میشم این اسم رو هم به ذهنم یا خودم میذارم یا به من میگن این اسم رو داره، بعد به تدریج سبب میشه که بین این صورت ذهنی من از این نوع موبایل با لفظ موبایل مثلا سامسونگ S5 یا S5 پیوند برقرار بشه، که لازمش کمک هم به همین سبب ما میتوانیم توسط الفاظ با هم دیگه گفتگو کنیم. این توانایی هستش که خدا به انسان داده، یه چیز رو تصور میکنه در ذهنش، بعدم با لحاظهای مختلفی در موردش تحلیل میکنه، گفتگو میکنه، اسم براش میذاره و از طریق همین اسامی با دیگران وارد ارتباط گفتاری میشه. خب یه سوال دیگری در اینجا مطرح میشه و اونم این که آیا وقتی میگیم یک لفظی بر یک معنایی دلالت داره، این امری تکوینی این دلالت یا وضعی است؟ پاسخ چیه؟ پاسخ اینه که دلالت به یک معنا تکوینیه، به یک معنا وضعی. دلالت تصور ذهنی بر معنای خودش تکوینیه، دلالت حاکی بر محکی تکوینیه. یعنی اگر من یک امری در ذهنم داشتم، وقتی میگم حاکی دال بر محکی است، یعنی از درون آینه این حاکی من دارم محکی رو میبینم، مثل آینه که از درونش دارم خودم رو میبینم. آینه میشه حاکی، اون تصویری که داره نشون میده میشه محکی، حاکیه، و یک چیزی که داره بهم نشون میده اون میشه محکی. دلالت این حاکی بر محکی دلالت تکوینیه، یعنی دست من نیستش. تا من یه چیزی رو تصور کردم، وقتی نگاه کردم به یک چیزی و ذهنم اون رو به خود گرفت، تصویر از اون گرفتم، این تصویر از اون شیء حکایت میکنه تکوینن. اما دلالت لفظ و نوشتار بر معنا تابع وضع و قرار داده. دلالت یک لفظ خاص، یعنی وجود لفظی یا وجود کتبی، این که من اسمش بگذارم قلم یا تلفظ لفظ قلم رو تلفظ کنم، دلالت لفظ قلم بر این شیء خاص یا دلالت کلمه قلم بر این شیء خاص، قلم مثلا ماژیک، چه لفظ قلم ماژیک بگم، چه کتابتش رو یادداشت کنم مکتوب، یعنی کلمه قلم ماژیک باشه، دلالت کلمه قلم ماژیک بر این و دلالت لفظ قلم ماژیک بر این قلم، این دیگه تابع وضعه. نظر یک کشور دیگه برید، دیگه اونجا مثلا قلم نمیگن، یه اسم دیگه میگن، و به جای قلم ممکنه مثلا بگه پن، بگه پنسیل، بگه مارکر، مثلا اسمای دیگه میگه. قلم ماژیک مثلا میگه مارکر، ما داریم میگیم ماژیک، اون میگه مارکر، ما میگیم قلم، اون میگه پن، مثلا اون میگه پنسیل، مداد باشه یا خودکار باشه. خب بنابراین دلالت لفظ و نوشتار بر معنا تابع وضع قرار داده، اما دلالت مفهوم اشاره حاکی بر محکی، اون دلالتش دلالت تکوینیه. لذا دلالت مفهوم به معنا یک دلالت تکوینیه، تابع وضع قرار داد نیست، از طریق تداعی حاصل میشه. من یه تصویری از یه شیء گرفتم، در ذهن دارم، و این اتوماتیک دلالت میکنه این تصویر بر اون شیء مورد نظر. سوال بعدی که همه اینها رو ما تا اینجا گفته بودیم برای اینکه یک نزاعی در مباحث چیست معناشناسی هست، در باب معیار معنا داری، که این مقدمه بوده این بحث برای اینکه ما پاسخ بدیم معیار معناداری رو. چون امروزه یه سوالی رو مطرح کردن در باب این که معناداری هم آیا معیار داره یا نداره. من اگه میخوام بگم فلان چیز معناداره، دست خودمه یا نه دست خودم نیست، یعنی یا تابع معیار خاصیه. الان میگم این کلمه معنادار است یا بی معناست، این جمله معنادار است یا بی معناست. اینی که من میگم معنا داره یا بی معنا تابع چیه، معیار داره یا معیار نداره. بر همین اساسه که ما میتونیم مثلا بگیم، در به همین اساس گفته میشه که آیا گزاره‌های دینی، گزاره‌های قرآنی معنا دارند یا بی معنا هستند. و امروزه برخی تلقی بی معنایی دارن از گزاره‌های دینی. این یه مقدمه ای داره که یکی از مقدمات بحثش همین بحث چیستی معنا بود. ما باید بدانیم اصلا معنا چیست، هم از نظر فلسفی و اصولی مبنای بحث را بدانیم و منطقا از یک گام به گام دوم حرکت کنیم، و هم بتوانیم در بحث معیار معناداری یک معیار قابل قبولی رو، یک معیار مستحکمی رو انتخاب کنیم، تا بتوانیم در برابر کسانی که در معیار معناداری با ما چالش دارن، ما بتوانیم از نظریه صحیح به درستی دفاع کنیم. ما در این جلسه نظریه برگزیده در باب حقیقت معنا رو تا تکمیل کردیم، بازگو کردیم و ادامه بحث که راجع به معیار معناداری باشه انشاءالله در جلسه بعد پی میگیریم. خداوند انشاءالله همه ما را به انجام وظایفمون موفق بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی